تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب انفسنا و قاسم مصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلوات الله و سلامه علی سيدنا. اللهم استغنا عن العلم والعمل به وعن الشيخ الأنصاري على الله مقامه وعن غيره أيضا كصاحب الأصول رحمه الله. إن أخبارنا متذكرة مع من باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهو كذلك والدليل على هذا الاشتراك مع بدء النزل عن الإسماء وتواصل الأخبار واضح. در مقدمة 11 بحث در اشتراك أحكام بود بین عالم و جاهل. مرحوم مذکر فرمودند حق این است که احکام مشترک است بین عالم و بین جاهل. سه دلیل بر مدعاشون اقامه می فرمایند. دلیل اول ادعای اجماع بود که در گذشته ذکر شد. دلیل دوم اخبار متواتره است که این اخبار دلالت میکنند بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. قبل از ذکر دلیل اشاره کنیم به مقدمه، و مقدمه این است که مشهور علما میگویند تواتر بر دو قسم است: تواتر لفظی و تواتر معنوی. در معالم هم این نکته ذکر شده. تواتر لفظی یعنی یک لفظ خاص با سندهای فراوان نقل بشه به حدی که انسان علم پیدا کنه که این لفظ به عینه از امام معصوم مثلا یا از پیامبر صادر شده. نظیر حدیث ثقلین، حضرت رسول فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین از الثقلین کتاب الله و عطرتی. خود این جمله به عینه با حدود 100 و چند سند در نزد شیعه و اهل سنت به عینه و به لفظه این جمله از پیامبر نقل شده. اینجا تواتر لفظی یعنی عین این جمله رو پیامبر فرموده است و به سندهای مختلفی نقل شده. قسم دوم تواتر معنوی هست. تواتر معنوی معناش اینه که قضایای مختلفی رو، روایات مختلفی رو انسان میبیند، یک لفظ در این روایات ذکر نشده ولی یک معنای خاصی رو انسان از جمع این روایات استفاده میکنه. مثال معروفش انسان جنگ های پیامبر رو مطالعه میکنه، میبینه در هر جنگی این نکته ذکر شده که امیر مؤمنان علی علیه السلام اولین حمله کننده بود عده زیادی از دشمن رو حضرت کشتن در جنگ خندق، در جنگ احزاب، در جنگ احد و در بقیه جنگ های پیامبر. از مجموعه این قضایا که به تواتر نقل شده انسان به یک نقطه میرسد و اون نقطه این است که علیون علیه السلام اشجع الصحابه، امیر مؤمنان علی علیه السلام شجاعترین اصحاب پیامبر. این جمله به شخصه فرض کنید در روایتی نقل نشده، ولی از مجموعه این قضایا ما به این نتیجه و به این معنا و به این مفهوم دست پیدا می‌کنیم. اینو میگن تواتر معنا. مرحوم آخوند صاحب کفایه قسم ثالثی در خلاف مشهور برای تواتر ذکر کرده اند تحت عنوان تواتر اجمالی. توضیح این قسم و اشکالی که بر این تقسیم وارد است انشاءالله در بحث حجیت خبر واحد که مرحوم مظفر در حاشیه کتاب اشاره می کنند به این نحوه تواتر، اونجا فرصتی باشه تعریف تواتر اجمالی به اشکال بر این تعریف رو هم خواهیم کنید. علی حال پس به طور کلی اون چه که مشهور علما قبول دارن تواتر بر دو قسمه، تواتر لفظی و تواتر معنوی. حالا ایشون می‌فرمایند دلیل دوم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل روایاتی است که این روایات متواترند معنن، یعنی تواتر معنوی دارند. این چنین نیست که ما 10 روایت داشته باشیم که در هر روایتی به این لفظ تصریح شده باشه که الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. به این لفظ ما روایت نداریم، ولی روایات فراوانی داریم که از اطلاق ادله، مثلا مولا گفته اقیم الصلاة فرض کنید، فرموده ولله على الناس حج البلد، قید نکرده لمن علم. از مجموعه اطلاق این روایاتی که متواترم هستن استفاده می کنیم که احکام مشترک است بین عالم و بین جاهل. دلیل سومشون یک دلیل عقلی هست، این دو خط بخونیم. و عن شیخ الانصاری اعلی الله مقامه، و از مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه و از غیر ایشون نیز مثل صاحب فصول نقل شده ان اخبارنا متواترت معنا، اخبار ما شیعه متواتر است از حیث معنا، یعنی تواتر معنوی داره در اشتراک احکام بین عالم و بین جاهل. و هو کذاله، ایشون هم میفرماین مطلب همینه، یعنی درسته که ما در بین اخبارمون اخباری داریم که تواتر معنوی دارن، در این که احکام مشترک است بین عالم و بین جاهل. مرحوم شیخ انصاری در اول رسائل، صاحب فصول در اواخر کتاب فصول ذکر میکنن، البته اضافه کنیم مرحوم آخوند صاحب کفایه هم در بحث اجتهاد و تقلید به مناسبت اشاره میکنن. ایشون هم میفرماین که اخبار ما متواتر است معنا در اشتراک احکام بین عالم و بین جاهل. اشکالاتی به این دلیل وارد شده که به طرحش نمیکنیم. و دلیل و علام نازل اشتراک معقد این ازر عمل اجماع و تواتر الاخبار واضح. سومین دلیلی که مرحوم مظفر اقامه میفرمایند بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل یک دلیل عقلی. این دلیل ایشون مرکب از چهار مقدمه است. مقدمه اول در حقیقت بیان مدعای خصم، ایشون به طرف مقابل اینجور می‌فرمایند که می‌فرمایند در باب اشتراک احکام کلاً انسان در مقام فرض امکان داره سه تصور و سه فرض رو داشته باشه. امکان داره انسان قائل بشه به اشتراک احکام بین عالم و جاهل، یک فرض. فرض دوم، انسان قائل بشه به اختصاص احکام به جاهل، اینم یک فرض. دیگه اصلا حکم مختص جاهل است. اگر کسی عالم به حکم شد، حکم او مکلف به حکم نیست، بلکه فقط جاهل مکلف به حکم. نظر سوم هم امکان داره انسان بگه حکم مختص به عالم است. از این سه فرض دیگه ما فرض رابعی نداریم. خب ایشون می‌فرمایند شما قائل به فرض اول که نیستید، یعنی میگید احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست. هیچ انسان عاقلی هم نمی‌شود قائل به فرض دوم باشه که بگه حکم مختص به جاهله، یعنی اونی که علم پیدا کرده روزه برش واجبه نمیخواد روزه بگیره، اونی که علم نداره به وجوب روزه اون مکلف به این حکم هست. اینم که بل بدانه و بل ضروره واجبه. پس مدعای شما اینه که حکم مختص به عالم هست، این که مدعا هست. پس مقدمه اول در حقیقت بیان مدعای خصمه. شما میگید حکم مختص به عالم. مقدمه دوم با ذکر مدعای خصمه با یک توضیح میفرمایند شما که قائلید به این که حکم مختص به عالم است، معنای حرفتون اینه که حکم مقید به علم، حکم معلق به علم، چون که قبول دارید، یعنی میگید هر جا علم بود اونجا برای طرف حکم هم، اگر علم نبود برای مکلف حکم هم نیست. پس مقدمه دوم نتیجه حرف شما اینه که حکم مقید به علم. مقدمه سوم می‌فرمایند مقید بودن حکم به علم محال، چون مستلزم خود است. پس حکم نمی شود مقید به علم باشد، لازمش خلق و محال. مقدمه چهارم نتیجه می گیرم پس وقتی حکم مقید به علم نبود، یعنی حکم مختص به عالم نیست. وقتی حکم مختص به عالم نبود، یعنی حکم مشترک بین عالم و جاهل. و علیه این چهارچوب استدلال با این چهار مقدمه ایشون میخوان ثابت کنن حکم مشترک بین عالم و جاهل. حالا اون چه که باید اثبات بشه مقدمه سومه که مرحوم مظفر میفرمایند اگر حکم مقید به علم باشد لازمش خلف است و محال. چرا لازمش خلفه؟ بیان خلف اینه که قبل از بیان خلف اشاره به یک نکته کوتاهی داشته باشیم و اون نکته این است که علم فلاسفه میگویند از امور تعلقیه ذات الاضافه است و به عبارت روشن‌تر میگن علم نیاز به معلوم داره. علم قیام و ایستادگیش که معلومه، علم از امور تعلقیه ذات الاضافه است. به عبارت ثالثه علم پادر هوا معنا نداره. من علم دارم و به چی علم دارم؟ علم دارم به وجود ذهن، پس باید معلومی باشه تا علم من به او تعلق بشه. یک مقدمه. حالا بعد از این مقدمه بیان خلف اینه که می‌فرمایند اگر ما بگوییم علم حکم مقید به علم است لازمش این است که افعال و اشیاء و عبادات فی نفسه هم حکم داشته باشند و هم حکم نداشته باشند و این هم محاله. پس ببینید ما مدعا به عبارت آخر اینه می فرمایند اگر ما بگیم احکام مقید به علم است لازمش این می شود که افعال و اشیاء فی نفسه هم حکم داشته باشن هم حکم نداشته باشن. اینم مهم. بیان مطلب این است که شما می گویید حکم مقید است به علم. یعنی چه؟ یعنی حکم تعلق میگیرد همیشه به صلاتی که معلومت الوجوب است. یعنی تا علم به وجوب نداشته باشی حکمی نیست، چون حکم مقید به علمه. وقتی علم داشتی حکم میاد. پس حکم تعلق میگیرد به صلات با یک قلی صلاتی که معلومت رو بجوند. حکم هیچ وقت به صلات تنها تعلق نمیگیره. حکم وقتی می آید که شما علم به اون حکم داشته بشه. پس حکم همیشه تعلق میگیرد به فرض کنید صلات معلومت الوجود. خب ما انگوش میذاریم رو این وجوبی که در کنار صلات هست، صلات معلومت الوجود. تا این صلات قبلن فی نفسه وجوب نمیداشت شما میتونیستی علم به این وجوبش پیدا کنید. میگید صلات معلومت الوجود. تا این صلات قبلا وجود نمیداشت شما میتونیستی علم پیدا کنید؟ طبیعیه نه، قبل از علم شما باید این صلات وجود داشته باشه تا بعد شما علم بهش پیدا کنید. پس بنابراین باید قبل از علم شما حکم تعلق بگیرد
به خود اون شی، به خود اون شی. از این طرف شما الان گفتید حکم به خود شی تعلق نمیگیرد، حکم به شی تعلق میگیرد با قید وجود. شما الان گفتید حکم تعلق میگیرد به شی با قید علم. پس از یک طرف شما میگید حکم تعلق میگیرد به صلات با قید علم به وجوده، از این طرف میگویید قبل از این باید حکم تعلق بگیره به خود صلات. لازمش اینه که حکم هم تعلق گرفته به اون عبادت و هم تعلق نگرفته به طبیعی عبادت، و این خلف فرض است و محال. پس بنابراین ایشون می فرمایند تقیید حکم به علم مستلزم محال است و مستلزم المحال محال است. پس بنابراین خودش محاله، لازمش اینه که اختصاص احکام به عالم محال است و علیه احکام مشترک از بین عالم و جاهل. عبارت مختصر کنید. و دلیل علی هذا الاشتراک، و دلیل بر این اشتراک با قطع نظر از اجماع و تواتر اخبار واضح هست و هو ان نقول. حالا این دلیل واضح، دلیل عقلی این است که بگوییم چهار مقدمه داره عرض کردیم، به دو بیان ایشون در حقیقت ذکر میکنن این چهار مقدمه رو. دقت کنید، مقدمه اول ان الحکم لو لم یکن مشترکن لکان مختصا بالعالم، به ذکر مدعای طرفه میفرمان حکم اگر مشترک نباشه قطعا مختص به عالم به اون حکم است، از لا یجوزو، زیرا ممکن نیست این که حکم مختص به جاهل باشد. ما سه فرض داریم، حکم یا مشترک بین عالم و جاهله، یا مختص به جاهله، و یا مختص به عالمه. شما که میگید حکم مشترک بین عالم و جاهل نیست، نه هم میتونید بگید حکم مختص به جاهله، به ضرورت باطله. پس قطعا مدعای شما اینه که حکم مختص به عالم هست، از لا یجوزو ان یکون مختصا بالجاهله، به زیرا ممکن نیست این که حکم مختص به جاهل به حکم باشه. با هوا بازمون بگیم آدم جاهل مکلف، ولی آدم عالم مکلف نیست. این که به ضرور باطله، پس باید بگوید حکم مختص به عالم هست. مقدمه دوم، و ازا ثبت انه مختص بالعالم، اگر ثابت شد که حکم مختص به عالم هست، فإن معناه تعلیق الحکم علی العلم، به معنای اختصاص حکم به عالم این است که مقید می شود حکم بر علم به حکم. یعنی وقتی حکم بر روی مکلف هست که مکلف علم به حکم داشته باشه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم که اصل مطلبه، ولیکن تعلیق الحکم علی العلم بهی محال، و مقید بودن و معلق بودن حکم بر علم به حکم محاله. چرا؟ لأنه یلزم منه الخلف، مستلزم خلفه. اذن نتیجه یتعین ان یکون مشترکا بین العالم و الجاهل، معین است این که حکم مشترک بین عالم و جاهل باشه. بیان لزوم الخلف، بیان لزوم الخلف اینه، انه لو کان الحکم معلقا علی العلم به، اگر حکم مقید و معلق باشد بر علم به اون حکم، یعنی اگر تا علم به حکم نباشه حکمم نباشه، که حرف شما مثل وجوب صلات مثلا، وجوب صلات بر انسان مکلف وجود نداره تا وقتی انسان عالم به این حکم بشه. خب لازمه این مطلب، فإنه یلزمه، لازمه این مطلب، لازمش رو بعد ذکر میکنن در پرانتز میگن نه تنها لازمه این مطلب تلقی میکنن، میگن بل هو نفس و معنی تعلیق، بلکه خود معنای این تعلیقی که شما ذکر میکنید اینه، معناش چیه؟ عدم الوجوب لطبیعی صلات. معنای این حرف شما اینه که صلات فی نفسه، طبیعی صلات حکم نداشته باشه. چرا؟ از الوجوب یکون حسب الفرض، زیرا وجوب صلات حسب الفرض شما برای صلات تنها نیست. شما گفتید وجوب به قید علمه، حکم مقید به علم است. پس وجوب حسب الفرض برای صلاتی است که معلومه الوجوب است، به ماهیت معلومه الوجوب. شما میگید وجود صلات وقتی میاد که شما علم به این وجود داشته باشید، پس حکم مقید به صلات معلومه الوجوب است. بینما ان تعلق العلم به وجود صلات، از این طرف شما میگید صلات معلومه الوجوب، خب ما رو این وجوب معلومت الوجوب انگشت می‌ذاریم، میگیم این معلومت الوجوب یعنی صلاتی که وجوبش معلومه، پس باید قبل از این مرحله وجوب به خود صلات تعلق گرفته باشه. این خلق فرضه. شما میگید حکم مطلقا به علم تعلق میگیرد، به شیء با قید علم. لازمه این حرف اینه که وجوب تعلق بگیره به خود اون شیء بدون قید علم. این خلق فرضه. بینما ان تعلق العلم به وجود صلات، در حالی که تعلق علم به وجود صلات ممکن نیست فرضش الا اذا کان الوجوب متعلقا به تبعی صلات. ممکن نیست شما علم پیدا کنید به نمازی که معلومت الوجوبه مگر اینکه وجوب در مرتبه قبلی تعلق بگیره به خود صلات. فما فرضناه متعلقا به طبیعی صلات، اون چرا که فرض کردیم، حکمی رو که فرض کردیم متعلق به طبیعی صلات است، لم یکن متعلقا به طبیعیها، تعلق نگرفته به طبیعی صلات بل به خصوص معلوم الوجوب. بلکه شما از این طرف فرض میکنید میگید حکم تعلق میگیره به خصوص معلومت الوجوب و هذا هو الخلف المحال، و این خلف فرض است و محال است. و به بیان آخر، به بیان دیگر، در وجه محال بودن تعلیق حکم بر علم به او نقول، نتیجه همون بیانه میفرمان ان تعلیق الحکم علی العلم به یستلزم منه المحال، تعلیق حکم بر علم به اون حکم مستلزم محال است. محال چیه؟ و هو استحاله العلم بالحکم، لازمش اینه که علم به حکم محاله. و الذی یستلزم منه المحال محاله، اون چی که مستلزم محال هم باشه محاله، و یستحیل نفس الحکم، پس گویا خود حکم در حقیقت محال خواهد بود. و ذالک لانه، با این بیان ایشون به جای خود باز میخوان یک نحو دوری درست کنن که مرحوم شیخ هم در رسائل همین بیان دوم ذکر میکنن، که این بیان خیلی ساده و واضح و خلاصه است. ایشون میفرمایند که شما میگید علم حکم تعلق میگیرد به علم، یعنی حکم وقتی هست که علم باشه. از این طرف حکم میگید تعلق میگیرد به علم، از این طرف علم به حکم وقتی است که حکم باشه. علم از امور تعلقیه ذات الاضافه است، تا حکم نباشه چطور میخواد علم به حکم تعلق بگیره؟ لازمش توقف شیء علی نفسه و دور است، و یا بگید لازمش تقدم شیء علی نفسه است. لازمش اینه که حکم در وقتی که فرض میکنید نیست هستش. شما میگید حکم تعلق میگیره به علم، یعنی تا علم نباشه حکم نیست، حکم تعلق میگیره به علم. از این طرف علم باید تعلق بگیره به یک چیزی، باید شما علم داشته باشید به وجوب نماز. خب لازمش اینه در مرحله قبل از علم حکم باشه، حالی که شما میگید در مرحله قبل از علم حکم نیست. و ذالک لانه بیان مطلب و چه محالیت، به خاطر این که قبل از حصول علم لا حکم حصل الفرد. شما میگید تا علمی نباشه حکمی نیست، چون حکم مقید به علم است. فاذا اراد ان یعلم، حالا اگر حکم نیست انسان میخواد علم پیدا کنه، یعلم به ماذا؟ علم پیدا کنه به چی اگر حکمی نیست؟ فلا یعقل حصول العلم لديه بغیر متعلق مفروض الحصول، معقول نیست که علم حاصل بشه در نزد مکلف به غیر متعلق مفروض الحصولی. پس قبل از علم مکلف باید حکم باشه. و اذا استحال حصول العلم، اگر حصول علم به حکم محاله، چون قبلا حکم نیست، محال از حصول حکمی که معلق است در اون علم. چرا؟ به خاطر محال بودن ثبوت حکم بدون موضوعش. حکم بدون موضوع، شی بدون متعلق محال است که علم بدون متعلق محال است که وجود داشته باشه. و هو واضح. و علی هذا نتیجه مطلب، فیستحیل تعیید تقیید الحکم بالعلم به، محال است که حکم مقید باشد به علم به حکم. و اذا استحال ذلك، پس بنابراین محال است که حکم مقید به علم باشد، یعنی حکم مختص به عالم باشد. اگر این مطلب محال بود، تعین ان یکون الحکم مشترکا بین العالم و الجاهل، معین است این که حکم مشترک باشد بین عالم و جاهل. ای به ثبوتی واقعا، یعنی حکم در لوح محفوظ ثابت است واقعا در صورت علم و جهل. نهایت حکم در لوح محفوظ ثابت هست، من علم پیدا میکنم به اون حکمی که ثابت هست، یا من جاهلم نسبت به اون حکمی که در حق من ثابت هست. و این کامل جاهل القاصر، باز اشاره میکنم به فرق بین جهل و علم. اگر که جاهل قاصر معذور است، ای انه لا یعاقب علی المخالفه، جاهل قاصر عقاب نمیشود در مخالفت واقع. و هذا شیء آخر، این مرتبه عذر و مرتبه تنجد شیء دیگریست غیر از خود عدم ثبوت حکم در حق جاهل. پس حکم در حق جاهل ثابت هست واقعا، نهایت جاهل چون معذور است عقاب نمی شود و در حقیقت مرحله تنجد نسبت به جاهل وجود ندارد. ولکنه قد یستشکل استکشاف اشتراک الاحکام به هذا الدلیل به ما تقدم. بر دلیل عقلی مرحوم مظفر اشکالی وارد شده، برای بیان اشکال باز مجبوریم اشاره کنیم به یک نکته‌ای که در جلد اول مفصل این نکته رو خونده ایم و اون مسئله این است که در دو جا در جلد اول ذکر شد که اطلاق و تقیید بینشون از اقسام تقابل، تقابل عدم و ملکه. در بحث تعبدی و توسلی گفتیم که با این بیان که هر جا در هر شیئی که ملکه ممکن نباشد، عدم ملکه هم در اون شیء ممکن نیست. مثلا این میز که فرض کنید شأنیت نداره، امکان نداره که این میز بصیر باشه، چون امکان نداره لذا امکان هم ندارد که اعمى باشه. یعنی به این میز گفته نمی شود اعما. چرا؟ چون شأنیت بصر را ندارد. اونجا اثبات کردیم که هر جا ملکه ممکن باشد، عدم ملکه هم ممکن هست. یک نکته. نکته بعدی در بحث تعبدی و توسلی ذکر کردیم که بعضی از قیود هست که مولا ممکن نیست اون قید رو در امر خودش لحاظ کنه. مثلا مثال زدیم به قصد امر و قصد قربت، گفتیم قصد قربت را مولا ممکن نیست در کنار امر خودش لحاظ کنه. مولا که میگوید سله، ممکن نیست این امرش را مقید کند به قصد قربت. یعنی ممکن نیست مولا در امرش بگوید سل مع قصد قربت. امکان دارد بگوید سل مع طهاره، اما نسبت به قید خاص که قصد قربت باشد ممکن نیست مولا بگوید سل مع قصد قربت. پس تقیید حکم به این قید ممکن نیست. اونجا گفتیم چون تقیید ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست. یعنی دلیل سله نسبت به قصد قربت نه مطلق است و نه مقید. بعد یک سوال مطرح شد اونجا، گفتیم در رابطه با قیدی که اطلاق کلام ممکن نیست چون تقیید کلام امکان ندارد، اگر مولا خواست اون قید رو ذکر کنه و در کنار تکلیفش بیاره باید چه کنه؟ باید به چه شکلی اون قید رو ذکر کنه؟ قصد قربت با سله ممکن نیست ذکر بشه. خب مولا هم قصد قربت رو میخواد، باید چه کنه؟ اونجا بیان کردیم که مرحوم نائمی می‌فرمایند باید به یک امر دومی این قید رو تذکر بده. مولا نمیتواند در امر اولیه‌اش قصد قربت رو لحاظ کنه و چش اونجا گفتیم چون مستلزم محالیت رو چون مستلزم محالیت از این طرف میخواد این قید رو ذکر کنه. گفتیم باید مولا با امر دومی این قید رو ذکر کنه، یک بار بگه سل وجوب و صلات بیا، بار دوم بگه سل ذاک الصلات مع قصد قربت، اون نماز رو با قصد قربت بخوان. یا فرض کنید مولا بگه سل ذاک الصلات بدون قصد قربت، چون کلام اول نه مطلق است و نه مقید، در رابطه با این قید اجمال داره اهمال داره کلام اول. دقت کنید مرحوم نائمی اسم این امر دوم رو گذاشتن متمم الجمع، فرمودن این امر دوم متمم جمع است، یعنی متمم حکم اولی است. در قانون گذاری ها در بین افراد عادی ما متمم قانون داریم، متمم قانون اساسی، اینم بهش میگن متمم الجمع، یعنی متمم اون قانون اولی. نهایت گاهی این متمم الجعل دلیل اول رو توسعه میده، یعنی مطلقش میکنه، مثلا میگه سل ذاک الصلات بدون قصد قربت، قصد قربت نمیخواد. اینجا نتیجه این دلیل میشه اطلاق، و گاهی نتیجه این متمم و دلیل دوم تقلید است، میگه سل ذاک الصلات مع قصد قربت. خب این مطلبی است که ما در گذشته به این مطلب اشاره کردیم. پس خلاصه این مقدمه این شد که بین اطلاق و تعیید، عدم و ملکه تقابلشون، در هر جا ملکه ممکن باشد عدم ممکن است، هر جا ملکه امکان نداشته باشد عدم هم امکان ندارد. نسبت به قیودی که مولا امکان ندارد با امر اولی اون قید رو در کلام ذکر کنه، چون امکان ندارد کلام نه مطلق است و نه مقید، مولا اگر بخواد یه قید رو ذکر کنه باید با متمم الجمع ذکر کنه. این حرف مرحوم نائمی بود، در اونجا بیان کردیم. حالا دقت کنید بعد از این مقدمه دیگه اشکال واضح خواهد شد. اشکالی که به این دلیل عقلی مرحوم مظفر وارد شده است، اشکال این است که مستشکل میگوید شما نتیجه دلیلتون این شد، شما گفتید احکام شرعیه ممکن نیست مقید به علم باشن و معلق به علم باشن، چون ممکن نیست مقید به علم باشن پس مطلق هم هست، بنابراین مشترکن بین عالم و جاهل. مستشکل میگه این نتیجه رو از این دلیل شما نمیتونید بگیرید، نتیجه دلیل شما این میشود که احکام شرعیه ممکن نیست مقید به علم باشن پس ممکن نیست مطلق باشن. چرا؟ چون در مقدمه گفتیم بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است، هر جا تقیید ممکن نباشد اطلاق هم اونجا ممکن نیست. پس نتیجه دلیل شما باید این بشه، چون تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست. شما چرا میگید چون تقیید به علم ممکن نیست پس دلیل مطلقه؟ نه، دلیل مطلق هم نیست. ادله احکام شرعیه نسبت به علم مجمل هست، نمیدونیم مقید به علم هستن یا نیستن. این اشکال مرحوم نائینی این اشکال رو قبول کردن، فرمودن اشکال اشکال خوبیست، حرف درستیست، ولی ما اشتراک احکام رو با متمم الجعل اثبات میکنیم. ادله احکام شرعیه نه مطلق است و نه مقید. مولا که میگه اقیم الصلات نه مقید به علم است و نه این که مطلق باشد. در دلیل اول مولا میگه اقیم الصلات، بعد دلیل دومی داریم که اون دلیل دوم بر اون روایت دوم میگه ذاک الحکم مشترک بین العالم و الجاهل، این حکم مشترک بین عالم و جاهل. پس با متمم الجعل ما اطلاق دلیل اول رو اثبات میکنیم، و الا دلیل اول فی نفسه دلیل احکام شرعی مطلق نیست. بعد مثال میزنن، دو تا مثال دارن، میفرماین ما در بعضی از جاها تقلید رو با دلیل دوم اثبات میکنیم، اینجا اطلاق رو با دلیل دوم اثبات میکنیم. مثلا کجا تقلید رو با دلیل دوم اثبات میکنیم؟ میفرماین در باب جهر و اخفات. تمام علما میگویند واجب است انسان نماز ظهر رو به حالت اخفات بخونه، نماز مغرب رو با صدای بلند و به حالت جهر بخونه، اما این حکم مقید به علم است. یعنی اگر شما علم داشتی این حکم برات میاد، اگر علم نداشتی و عن جهل نماز و ظهر رو بلند خوندی هیچ اشکالی نداره، نماز درست. خب در اینجا ایشون می‌فرمایند ما این تقلید حکم را به علم از دلیل دوم استفاده می‌کنیم. یک دلیل میگه اقرا صلاة المغرب جهرن، هیچ علم و جهلی توش نیست، میگه اقرا صلاة المغرب جهلن. دلیل دوم میگه ذاک الحکم انت مکلف به اذا علمت. تقیید اون دلیل اول رو با متمم جهل استفاده میکنی، یعنی از دلیل دوم استفاده میکنی. خب اونجا شما تقیید رو از دلیل دوم استفاده میکنید. در کل احکام ما اطلاق رو از دلیل دوم استفاده میکنید. فعلیه مرحوم نائمی اون اشکال رو قبول دارن، برای جواب از اون اشکال به متمم تنسب میکنن، میفرماین اثبات اطلاق اشتراک احکام بین عالم جاهل با متمم هست. متمم چیه؟ همون اخبار متواتره ای که مرحوم شیخ انصاری کرده و همون اخبار متواتره تمثل میکنه. ولکنه قد یستشکل فی استکشاف اشتراک الاحکام فی هذا الدلیل بما تقدم منه، لکن اشکال میشود در کشف اشتراک احکام از این دلیل. این من هذا الدلیل اگر میبود از این فی هذا الدلیل بهتره، لکن اشکال میشود در کشف اشتراک احکام از این دلیل ما. این دلیل عقلی ایشون نتیجهش این شد که احکام مشترک بین عالم و جاهل هستن. میفرمایند به این دلیل ما اشکال میشود. به چی اشکال میشود؟ به ما تقدم منا فی الجزء الاول، به اون چی که گذشت از ما در جزء اول صفحه 73 و صفحه 173 که اون حرف چی بود؟ من ان الاطلاق و التقییب متلازمان فی مقام الاثبات، اطلاق و تقیید تلازم دارن در مقام اثبات، لأنهما من قبیل العدم و الملکه، چون اطلاق و تقیید از قبیل عدم و ملکه هستن. هر جا اطلاق هر جا تقیید ممکن باشه، اطلاق ممکن هست. فاذا استحال تقیید، اگر تقیید محال باشد در یک مورد خاصی، استحال معه الاطلاق ایضا، اطلاق هم در اون مورد خاص محال است. فکیف اذا نستکشف؟ خب حالا در این مورد شما نتیجه گرفتید تقیید حکم به علم محاله. اگر تغییر حکم به علم محاله، باید شما نتیجه بگیرید که اطلاق هم محاله، نه اینکه نتیجه بگیرید که پس اطلاق هست. فکیف اذا نستکشف؟ پس چگونه در این هنگام کشف میکنید اشتراک احکام را از اطلاق ادلهش به خاطر ممتنع بودن تغییر این احکام به علم؟ شما از امتناع تغییر این احکام به علم کشف میکنید اشتراک را، از این امتناع اشتراک کشف نمیشود. ولی اطلاق و که تغییر محال، و اطلاق هم مثل تغییر محال است به نسبت به قید علم در ادله احکام، چون بین اطلاق و تغییر در حقیقت تقابل عدم و ملکه است. وقد اثر شیخنا نائینی اعلی الله مقاله، اعلی الله مقامه، مرحوم استاد ما مرحوم نائینی اصرار دارند بر ممتنع بودن اطلاق در اینجا در این ادله. مرحوم نائینی اصرار دارند به این اشکال رو قبول دارند و قال به ما محصله، مرحوم نائینی مطلبی رو فرمودن که خلاصش اینه، انه لا يمكن ان نحكم بالاشتراك من نفس ادله الاحکام، ما از ادله احکام شرعی نمیتوانیم به اشتراک احکام برسیم. چرا نمیتوانیم به اشتراک احکام برسیم؟ علتش همین اشکال هست. میگن چون تقلید ادله به علم ممکن نیست، محال است، پس اطلاق ادله هم نسبت به علم محاله. خب حالا باید چیکار کنیم؟ پس ما قائل به اشتراک نشیم؟ مثلا نه، بل لابد لاثباتی من دلیل آخر، لابدیم برای اثبات این اشتراک از یک دلیل دیگری، سماه متمم الجعل، که این دلیل دوم رو مرحوم نائینی به عنوان متمم الجعل نامگذاری کرده. الا ان یکون الاشتراک من باب نتیجه الاطلاق، به این صورت که اشتراک از باب نتیجه اطلاق اون دلیل دوم باشه، مثل استفاده تقیید امر عبادی به قصد امتثال از دلیل دوم. همونطوری که در باب قصد امتثال امر گفتیم مولا با دلیل اول نمیتونه کلامش رو مقید کنه، بگه سل مع قصد قربه، چون نمیتونه تقیید اون امر مولا رو به قصد قربت باید از دلیل دوم استفاده کنیم. اینجا هم اطلاق رو باید از دلیل دوم استفاده کنیم، مثل استفاده تقیید امر عبادی به قصد امتثال از دلیل دومی که اون دلیل دوم متمم جعل است. الا ان یکون ذالک من باب نتیجه تقیید، که در اینجا دلیل دوم نتیجه تقیید است، یعنی نتیجه این دلیل دوم تقیید اون امر اول میشود. و مثل مثال دیگر، مثل استفاده تقیید وجوب جهر و اخفاء و تقیید وجوب قصر و اتمام به علم به وجوب از دلیل دیگری که اون دلیل دیگر متمم جهل است. همونطوری که در باب قصر و اتمام هم همین است، واجب است انسان در سفر نمازش رو قصر بخونه، اما این وجوب مقید است به علم، یعنی اگر شما علم نداشتید و در سفر نمازتون تمام خوندید اشکالی ندارد، یعنی مکلف به این حکم نیستید. خب این تقیید رو ما از دلیل دوم استفاده میکنیم. مولا در دلیل اول میگوید قصر صلات کف سفر، بعد در دلیل دوم میگه ذالک الحکم مشروطون بل علم. خب اینجا هم ما اطلاق رو استفاده میکنیم از دلیل دوم. پس و مثل استفاده تقیید وجوب جهر و اخبار و قصر و اتمام به علم وجوب از دلیل دیگری کن، دلیل دیگر متمم جعل است. الا ان یکون ذالک ایضا من باب نتیجه تقیید. خب در اینجا هم این دلیل دوم نتیجه تو تقیید است، یعنی تقیید میکنه دلیل اول را به علم. خب حالا ما در اینجا میخوایم اطلاق را از دلیل دوم استفاده کنیم، از خود اون دلیل اول نمیتونیم استفاده کنیم، دلیل دوم چیه؟ و قالب ما خلاصته، مرحوم نائینی فرمودن مطلبی رو که خلاصه اش اینه، یمکن و استفاده طول اطلاق فی المقام، ممکن است استفاده نمودن اطلاق در مقام از اون ادلهی که ادعا کرده است مرحوم شیخ انصاری تواتر اون ادله را، فتکون و یل متممت و للجعل، پس این ادلهی که مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده است متمم الجعل می شوند. اقول و یمکن الجواب عن اشکال المذکور بما محصله، مرحوم مظفر میفرمایند ما در این باب نیازی به این متمم الجعل نداریم و این اشکال این آقا را قبول نداریم، به یک بیان دیگر این اشکال رو دفع میکنن. سیاست ان شاء الله.